ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ از صدای رادیو فردا. ارتش سوریه اسرائیل را متهم کرد به حمله به فرودگاهی نظامی در غرب دمشق. پارلمان ترکیه 3 ماده مهم در لایحه اصلاح قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. و 2 نهاد مدافع حقوق بشر خواستار توقف اعدام 12 زندانی در ایران شدند. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ارتش سوریه اسرائیل را به حمله موشکی به یک فرودگاه نظامی در این کشور متهم کرد. بر پایه بیانیه‌ای که بامداد امروز از سوی فرماندهی ارتش سوریه منتشر شد، موشک‌های اسرائیل از دریاچه تبریه در شمال این کشور شلیک شده و فرودگاه نظامی المزده در غرب دمشق را هدف قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این فرودگاه محل استقرار گارد ریاست جمهوری سوریه است. اسرائیل هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده و در گذشته نیز انجام حملات در خاک سوریه را تایید یا تکذیب نکرده است. پارلمان ترکیه شامگاه پنجشنبه 3 ماده مهم از لایحه مربوط به اصلاح قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. این لایحه خبرساز که از سوی دولت رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه پیشنهاد شده، خواستار افزایش اختیارات رئیس جمهوری است. بنابر 3 ماده‌ای که شامگاه پنجشنبه به تصویب رسید، رئیس جمهوری ترکیه می‌تواند رهبر یک حزب سیاسی باشد، نقش نظارتی مجلس در مواردی افزایش می‌یابد و رئیس جمهوری از اختیارات اجرایی گسترده‌تری برخوردار می‌شود. تصویب نهایی این لایحه به 330 رأی مثبت در پارلمان نیاز دارد، در حالی که حزب عدالت و توسعه در پارلمان دارای 316 کرسی است. دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل از مقام‌های ایران خواستند تا اجرای حکم اعدام 12 زندانی را که به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند متوقف کنند. به گفته این دو نهاد بین المللی، مسئولان زندان مرکزی کرج با انتقال این 12 تن به سلول‌های انفرادی با آنها گفتند که اجرای حکم اعدامشان به خاطر درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی چند روز به تعویق می‌افتد. بنابر گزارش‌ها قرار است این حکم فردا شنبه به اجرا درآید. 4 ماه پیش محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه، گفته بود اعدام قاچاقچیان مواد مخدر بازدارنده نبوده است. بنابر ارزیابی سازمان بین المللی کار، در سال جاری میلادی نرخ بیکاری در ایران بین 9-13% خواهد بود. این سازمان در گزارش سالانه خود پیشبینی کرده است در سال جاری میلادی 3,400,000 تن به شمار بیکاران جهان افزوده شود. این گزارش عوامل مؤثر در افزایش بیکاری را از جمله کاهش نرخ رشد جهانی و پیامدهای بجامانده از بحرانهای اقتصادی گذشته ذکر کرده است. گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان روز پنجشنبه منتشر شد. در این گزارش سالانه در بخش مربوط به ایران آمده است، سرکوب بنیادی ترین حقوق انسانی به ویژه حق آزادی بیان سال گذشته میلادی در ایران ادامه یافت. این گزارش از قوه قضاییه و نیروهای امنیتی به عنوان موانع اصلی تحقق عدالت در ایران نام برده و حسن روحانی را در دستیابی به وعده‌های انتخاباتیش مبنی بر احترام بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی مردم ناکام خوانده است. در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر از ظهور رهبران عوام‌گرا در کشورهای مختلف نیز ابراز نگرانی شده است. و سرپرست سازمان حج و زیارت میگوید که بعید است ایران و عربستان درباره ویزای حج چالشی داشته باشند، چون قبلا توافق کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید محمدی گفت عربستان سعودی هر سال طبق معمول برای تعیین زمان مذاکره با هیئت‌های اعزامی کشورهای اسلامی دعوتنامه‌هایی به این کشورها می‌فرستد. آقای محمدی افسود که اگر در زمان تعیین شده برای هیئت ایرانی یعنی 5 اسفند این مذاکرات به نتیجه برسد، می توان برنامه‌ریزی و هماهنگی‌ها را انجام داد. به پایان این بخش خبری می رسیم و در اینجا نیوشا بقراطی همکارم به استودیو میاد تا با اجرای برنامه ساعت ششم میزبان شما باشه. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران، من نیوشا بغراتی هستم، به شما سلام میکنم و ممنونم که یک بار دیگه همراه ما هستید. بعد از چند هفته یک بار دیگه در کنار شما هستم و خوشحالم که امروز ساعت 6 رو با هم طی یک ساعت و 55 دقیقه آینده پشت سر میگذاریم. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. حدود یک ساعت وقت دارید که مستقیم و زنده با ما صحبت کنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. از آن لشکری که به عشق رهبر آمده تا این یکی که به عشق اکبر آمده، از آنهایی که نماد خواص بی بصیرت می دانندش تا گروهی که حامی جنبش سبز و پشتیبان اعتدال می پندارندش، و در سوی دیگر میدان دیگرانی که می گویند دستهای آلوده به خون او تطهیر ناپذیر است. واکنش ایرانیان به مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی نمایانگر شکافی عمیق بین قطب‌های کاملاً متضاد در جامعه امروز ایران بود. برای گروهی تیر روشن هاشمی رفسنجانی با 88 اون نماز جمعه معروف رقم می‌خوره. نماز جمعه‌ای که او رو برای بخشی از این گروه قهرمان کرد و برای بخشی دیگر خائن. برای گروهی دیگر اما تکلیف او از همون دهه 1360 و نیمه اول 70 روشن شده، سالهایی که سیاه ترین توصیفش میکنند و نقش او رو در اعدامهای پرشمار و اتهام دست داشتن در ترور و قتل نابخشودنی. در این میان البته گروه دیگری هستند که میگن چاره ای نیست، میانه راه رو میگیرند و میگویند نباید فراموش کرد اما باید فرصت داد. 00420221122454. شما درباره واکنش ها به مرگ هاشمی رفسنجانی چه فکر میکنید؟ او برای شما یادآور چیست؟ آیا فرصت دادن رو جایز میدونید یا کارنامه افراد میتونه جایی در میانه راه برای همیشه بسته بشه؟ از 60 و 70 خونین تا 80 و 90 سبز، تکلیف تاریخ با هاشمی رفسنجانی چیست؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه میتونید مستقیم و زنده صدای ما رو از طریق فیسبوک، از طریق فیسبوک لایو گوش بدید. همونجا میتونید نظرات خودتون رو برای ما بنویسید. سعی میکنم تا جایی که امکان داشته باشه در این برنامه این نظرات رو بخونم و منعکس بکنم. در صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید و همینطور در تلگرام به شناسه @فرداگرام میتونید نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید. امروز در برنامه ساعت 6 دو تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند، از نیویورک مجید محمدی و از پاریس تقی رحمانی. آقای رحمانی به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
منم به شما سلام میکنم، امیدوارم خوب باشم. سلام به همه شنوندگان رادیو و آقای محمدی.
آقای محمدی عزیز، گویا ارتباط ما همین الان برقرار شده. اگر روی خط هستید به شما هم سلام میکنم و از شما هم تشکر میکنم.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه ساعت 6.
ممنون از شما. آقای رحمانی، اجازه بدید که شروع بکنیم با شما و این نگاهی که به هاشمی رفسنجانی وجود داره. روزهای گذشته و چند روزی که از مرگ او میگذره، نظر شما درباره تکلیف کارنامه هاشمی رفسنجانی چیه؟ آیا میشه با قاطعیت کارنامه او رو گفت به دلیل اتفاقاتی که طی دهه 60 و 70 افتاده رد کرد، یا اینکه به دلیل اون چرخشی که حالا به هر دلیلی طی دهه 80، سال 88 یا پیش از اون حتی دیدیم که در مواجهه با محمود احمدی نژاد اتفاق افتاد، بگیم که خب از سر تقصیرات دهه 60 و 70 اتهاماتی که بهش وارد میشه گذشت؟
یه مهاجم ما تاریخ دو تا محکمه داره، یه محکمه حقوقیه یه محکمه راهبردیه. در محکمه حقوقی که معمولا هم چندان توجه قرار به اصطلاح نمیگیره، میان روز یه کارنامه افراد نه به شکل کلی بشه که به اصطلاح موردی تحلیل میکنه. یه موقع محکمه راهبردیه. هاشمی امروز هاشمی که مردم رو نگرانی مرگ سیاستمدار نه به خاطر اون، بلکه به خاطر بعض خودشان همدلی نشان میدادن. هاشمی امروز برای یک سری کسایی که جوانتر هستن از سال 88 شروع میشه یا یه مدار دیرتر، هاشمی برای نسل من که قبل از انقلاب هم بسمش شنیده بودم و به صلاح به عنوان هاشمی مبارز میشناختم، بعد از انقلاب هاشمی در حاکمیت دیدم و بعد از اون به صلاح هاشمی که به صلاح از تو بخواست نظام حفظ کنه یک به صلاح چهره خاکستری و چند لایه داره. ولی لایه راهبردیش برای جامعه‌ای که در معرض خطر خیلی مهمتره. ببینید ما با حاکمیت مواجه هستیم که همه رو حذف کرد و بعد کشور در مرحله اسقاط شدن انداخت. نیروهای دیگه اونچنان قدرت ندارن که بیان بازی رو عوض کنن. وقتی که در درون حاکمیت بازی صورت میگیره، مستاقش همون شعار میشه که ملت به عشق رهبر آمده. افرادی که میگن نه به عشق اکبر آمده، نه عشق رهبر هست به نظر من الان، نه عشق اکبر، بلکه به این امید اومدن که کشور بدتر و خرابتر نشه.
خب آقای رحمانی،
بیشتر از این منظر
بله، اجازه بدید که برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. بذارید تا همین جای نکاتی رو گفتید با آقای محمدی هم صحبت بکنیم، نظر ایشون رو جویا بشیم. آقای محمدی، از شما هم میخوام بپرسم در مورد سایه روشن شخصیت هاشمی رفسنجانی در طول تاریخ و اینکه به استناد کدوم بخش از زندگیش میشه پررنگ تر کرد، یا به استناد کدوم بخش میشه بخش دیگری رو شاید نادیده گرفت، کمتر دیده گرفت، اصلا میشه این کارو کرد یا نه. اما اجازه بدید پیش از اینکه این نظرتون رو بشنویم به نکته ای اشاره بکنم که آقای رحمانی روش انگشت گذاشتن. گفتن که تعداد خیلی زیادی از مردم به دلیل رعب و وحشتی که از عاقبت سیاسی دارند، عاقبت سیاسی خودشون، کشورشون، ایران دارند، اومدن و در واقع در مورد هاشمی صحبت میکنن یا ازش حمایت میکنن. اساساً هاشمی رفسنجانی به نظر شما چقدر این امکان رو داشت و چقدر این تأثیرگذاری رو داشت که بتونه ترس مردم رو برطرف بکنه یا بتونه چرخشی در روند سیاسی ایران ایجاد بکنه که بخواد مثلا فرض کنید از لبه پرتگاه دور بکنه، یا همونجوری که گفتم رعب و وحشتی رو از بین ببره؟
در دو دهه آخر زندگی آقای رفسنجانی ایشون توانایی چندانی برای رفع این نگرانی ها یا رفع وحشتی که جامعه ایران داره از بی‌ثباتی، از ناامنی، از جنگ داخلی، آقای هاشمی قدرت چندانی نداشت. بیشتر ایشون تلاشش بر این بود که نوعی ائتلاف به وجود بیاره میان بخش کوچکی از نیروهایی که امروز در قدرت در واقع تصمیم گیر نهایی یا پس در خطاب هم نیستند. اما در مورد صحبت آقای رحمانی که فرمودند در محکمه راهبردی باید نگاهی متفاوتی به آقای هاشمی داشت، من معتقد هستم که هم در محکمه حقوقی و هم در محکمه راهبردی، در هر دو محکمه کارنامه آقای هاشمی کارنامه نسبتاً سیاهی است. در محکمه حقوقی رفتارهای آقای هاشمی تنها رفتارهای موردی نبوده، یعنی در طول دو دهه‌ای که ایشون در مسند قدرت قرار داشت، رفتار حکومت یک رفتار پیوسته‌ای بوده. اینطور نبوده که در یک مقطع خاصی در زمان کودتا یا در زمان مثلا برانگیخته شدن اعتراضات عمومی رفتارهایی از حکومت صادر شده باشه، رفتارهای پیوسته‌ای بوده. در محکمه راهبردی هم اگر ما به سیاست‌های فرهنگی، سیاست‌های اقتصادی و مجموعه سیاست‌هایی که در دوره آقای هاشمی دنبال شد و پیگیری شد نگاه بکنیم، همه این سیاست‌ها کشور رو نه تنها باعث پیشرفت کشور نشده، بلکه به سمت ورطه نابودی و فروپاشی کشور رو سوق داده. اما اینکه آقای هاشمی رو برخی نگاه مثبتی به ایشون دارند یا سایه های روشن درش میبینند به جای سایه های تاریک، این رو من اگه بخوام دقیقا توضیح بدم، باید به 4 دوگانه ما توجه بکنیم که در جامعه ایران اینا دوگانه های پررنگی است.
آقای محمدی ارزه میدید که این بخش از تحلیلتون رو بعد از اینکه صحبت چند نفر از شنونده ها رو شنیدیم برگردیم و گوش بدیم، 4 دلیلی که به نظر شما باعث میشه که هاشمی رفسنجانی اگر اشتباه نکرده باشم از محبوبیت برخوردار بشه، همینطوره؟
یا محبوبیت یا منفور بودن، هر دو.
هر دو
من توضیح میدم.
بسیار خوب، اگر اجازه بدید بریم نظر چند نفر از شنونده ها رو بشنویم، برگردیم حتما این بحث رو با شما دنبال میکنیم. دوستان عزیز، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. هاشمی رفسنجانی برای شما چه مفهومی داره؟ یادگار هاشمی رفسنجانی برای شما بیشتر چه هست؟ در ذهن شما بیشتر چی حک شده؟ اونطوری که گروهی میگن دستهای آلوده به خون، یا اونطوری که گروهی دیگر میگن پشتیبان جنبش سبز و اعتدال؟ میتونید با ما صحبت بکنید 00420221122454. آقای کوهسار روی خط ارتباطی رادیو فردا هست، برنامه ساعت ششم. سلام میکنم به شما و نظر شما چیه در مورد بحث امروزمون؟
سلام، خسته نباشید. تو این مدت من فکر میکنم که مخصوصا بعد یا گذاشتنی توهین‌آمیز بود نسبت به آقای هاشمی. من نمیدونم آقای هاشمی رو با چه کسی و در چه شرایطی میخواییم ارزیابی کنیم. ایشون در زمان مثلا خیلی ها به اعدام های دهه 60 اشاره میکنن. خود اون اعدام ها جای بحث داره، بدون اینکه بخوایم از یعنی جنگ رو کت دیگه ای شروع کرد. یعنی ما زمان جنگ در دو جبهه حکومت داشتیم میجنگید، حکومت دیگه ای بود چی کار میکرد من دقیقا نمیدونم، ولی اون که تاریخ به ما نشون میده همه حکومت ها در شرایطی مشابه به سوی برخورد های به اصطلاح مشتاقانه میرن. و در این من موردی ندیدم که حتی وقتی در یک جبهه می جنگم یه 3 هواپیما 4 هواپیما تو آمریکا ضربه زدن، یکی از یعنی بزرگترین دموکراسی دنیا، حالا اگر هند رو دموکراسی تلقی نکنیم بزرگترین دموکراسی غرب، بخش بزرگی از اون آزادی های مدنی رو به قول خودشون وایت آوت کرد، اصلا از حوزه چیز خارج کرد. میدونید دیگه اتفاقاتی افتاد، بعضی رو وقتی من قانون میذاشتن جایی مثل گوانتانامو رو احداث میکنن که کسی هم اونا رو سرزنش نمیکنه، چون به هر حال با یک گروه بسیار سخت تروریستی درگیر بودن.
پس به نظر شما آقای کوهسار در شرایط خاص میشه اون مشت آهنین رو که شما گفتی توجیه کرد؟ منظورتون اینه؟ یعنی عیبی نداره اگه این مشت آهنین وجود داشته باشه؟
این اتفاق میفته، یعنی ما توجیه بکنیم، یعنی همیشه این اتفاق افتاده و همیشه بستگی داره. اکتی موجود مثل آمریکا موجودیتش واقعا در خطر نبود، بخش کوچکی از امنیتش خطر دار شده بود. اینجا کل موجودیت حکومت و حتی میشه گفت مملکت به سلام موجودیت جغرافیاییش تحت تهدید بود. و حالا اون اتفاقات سال 60 رو هم خیلی دلم میخواد یه بار برنامه بذاریم بحث
بکنیم. حتما، ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز. البته برنامه هم داشتیم در مورد دهه 60، ولی حتما بازم میذاریم، حتما مناسبتش که پیش بیاد به این مسئله خواهیم پرداخت یک بار دیگه. اجازه بدید سری بزنیم به دنیای مجازی و ببینیم که نظر دوستان و کاربران ما در اینترنت چی هست. برای ما علی نوشته تاریخ جایگاه خوبی برای هاشمی در نظر گرفته، چیزی که مشهوده و میشه از مردم کوچه و بازار شنید، از دکتر و مهندس و هنرمند و غیره و زالک، همه و همه همون چیزی رو میگن که در مورد رضا شاه میگن، یعنی خدا رحمتش کنه نور به قبرش بباره. این نظر یکی از کاربران اینستاگرام ما بود. و در مقابلش یکی دیگر از کارگران ما، کاربران ما در اینستاگرام نوشته صرفاً دست‌های آلوده به خون و به این صورت موضع خودش رو نسبت به آقای هاشمی رفسنجانی نشون داده. آقای حسین روی خط ارتباطی ما هست، به شما سلام می‌کنم آقای حسین عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد هاشمی رفسنجانی و قضاوتی که تاریخ باید بکنه در قبالش.
سلام نیوشا، خوشحالم که برگشتی. سلام شنونده ها و کارشناس خوب برنامه‌تون. من اول عذرخواهی کنم به خاطر شاید صدام قطع و وصل بشه. میخواستم اینو بگم که آقای رفسنجانی تو ذهن من یه آدم، یعنی هر وقت که آقای رفسنجانی رو تو ذهنم میارم یاد ثروت و کشتار و اینا میفتم، چون دستور قتل خیلی ها رو صادر کردین نظر خودمه و همش دنبال دلالی بود. یعنی الان مثلا من میبینم اون همه ثروتی که جمع شده در دست بچه های این آقای رفسنجانی هست یا مثلا الان در دست خانواده ایشون هست، ثروت و یعنی یاد دلالی و یاد کشتار میفتم من وقتی که
پس اون چیزی که پس اون صحبتی رو که شنونده قبلی شما آقای کوهسار گفتن که همه حکومت ها در شرط مشابه به سوی برخورد با مشت آهنین پیش میرند و اینها، شما قبول ندارید؟
نه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکر که همراهی کردید ما رو. 00420221122454 آقای رحمانی، اگر همچنان روی خط داریم شما رو، میخواستم از شما بپرسم در مورد این برخورد دوگانه‌ای که میبینیم در بین مخاطبان ما، همینجور که همین الان دیدیم مخاطب اولی که روی خط اومدن به هر حال میگن که حکومت‌های مختلف در شرایط مختلف و مشت آهنین برخورد کردن و چاره‌ای نیستش. حسین میگه که اصلا این توجیهی نمیشه و در واقع به اون مسائل حقوق بشری اشاره دارن، همینطور کاربران اینترنتی ما. نظر شما چی هست در مورد این دو سه قطب خیلی متضادی که میبینیم؟
ببینید این برخورد تقریبا برخورد کاملا نشاندهنده وضعیت جامعه ایران ها هست. سال 1358 آقای هاشمی رفسنجانی که منم جز اون قربانیانش بودم، در سوم آقای مطهری، در حقیقت ترور آقای مطهری بهانه کرد و سیستم حزب و همه نیروهای سیاسی انجام داد تا سال 60. خوب ولی بعد از مدتی مردمی که با دردهای ما همراه نبودند، یا نسل جوانی که با دردهای ما همراه نبود، به میان دوگانه آقای خامنه‌ای و هاشمی قرار گرفت. خود به خود اون برای نجات خودش با آقای هاشمی توسل میکنه، چون نیروی قدرتمندتری وجود نداره. تاریخ ما روحانیون و پادشاهان تعیین کننده بودن و روشنفکران نقش اندازه‌اینا قدرت نداشتن. این محاسبه خطا گاهی مشکلاتی به وجود میاره که مشکلات الان جای بحثش نیست. اینجا دقیقا تفاوت نسل‌ها رو میشه دید. ببین هاشمی که نظام حفظ میخواست بکنه، هاشمی که در بعد میخواست خودش در نظام جایگاه داشته باشه، و سوم هاشمی که میخواست میگفت من دیگه آخر عمرم میخوام بازم نظام رو حفظ کنم. خب هاشمی شما با این دقت نگاه میکنی، ما میبینیم جامعه از مسیحای گوناگون در وضعیت ناگزیر. ما کشورهایی هستیم که 100 سال در وضعیت ناگزیر زندگی میکنیم. این وضعیت ناگزیر گاهی اشتباهای خودمون رو سامان میده، گاهی رفتارهای حاکمیت، بیشترم رفتارهای حاکمیت. من این تفاوت رو کاملا میکنم. کسایی که از دهه سال 88 سیاسی شدن، کشوری که حافظه تاریخی توش وجود نداره، حافظه تاریخی هم با خاطره نویسی نیست، با رسانه نیست، حافظه تاریخی نهاد میخواد، آموزش میخواد، فضای جمعی میخواد، اتمسفر گفتگو میخواد. ما فاقد این حافظه تاریخی هم. وقتی فاقد این حافظه تاریخی هستیم که مسئله مثل هاشمی یکی از عواقبشه، خود به خود اون نیروی که احساس میکنه بین دوگانه آقای خامنه‌ای و هاشمی، خود به خود تمایل به آقای هاشمی داشته باشه، اون نمیتواند درد انفرادی ها و زندان رفتن های امثال منه که چشیده باشه، و او حتی الان نمیتونه حتی یه جاهایی به خاطر سرنوشتش، من درک میکنم کسی زندانی است و تمام رفتاره زندگیش تحت تاثیر رفتار و سیاست های امثال های هاشمی درک کنه، ولی من اینه به خاطر راهبردی بودن نگاهش درک میکنم، چون میخواد کشور نجات پیدا بکنه. این تفاوت ها کاملا این نکات رو نشان میده. کسانی که اون سابقه تاریخی دارن نمیتونن نگاه راهبردی داشته باشن که نظر من باید داشته باشن، چون حفظ جامعه و حفظ اینکه جامعه کشور نپاچه مهمتر از سرنوشت چند نفره. از این طرف دیگه نمیشه به حقوق بشر هم بی‌توجه بود.
ممنونم.
نگاه راهبردی این سعی میکنی نه رو به هم نزدیک کنه، الان کاملا گسیخته است.
متشکرم از شما رحمانی، برمیگردیم با شما باز هم صحبت میکنیم در ادامه برنامه. آقای محمدی، آقای رحمانی، در مورد این مسئله حافظه تاریخی اتفاقا میخواستم که بیشتر صحبت بکنیم که شما اشاره کردید. آقای محمدی، داشتید میگفتید که 4 دلیل رو در نظر دارید برای توضیح این دو قطبی شدید، موافقان و مخالفان. الان همونطوری که گفتیم دیدیم بین شنونده های رادیو فردا کسی هم که روی خط اومدن، این حالت دو قطبی یا چند قطبی اگر بگیم به شدت دیده میشه. الان میتونیم بشنویم اون 4 دلیل شما رو.
من ابتدا یک اشاره کوتاهی بکنم به سخن دوست عزیزمون آقای کوهسار که گفتن همه حکومت‌ها در شرایط خاصی به سمت مشت آهنین میرن، این مشخصه حکومت‌های دیکتاتوریست. حکومت‌های دموکراتیک حتی در شرایط خاص هم به سوی مشت آهنین نسبت به شهروندان خودشون نمیرن. دو مورد
خیلی، مثلا گوانتانامو رو مثال میزد در مورد دموکراسی آمریکایی، میگفتش که
گوانتانامو، ببینید کسانی در گوانتانامو قرار گرفتن که مستقیما در حال جنگ با ایالات متحده بودن. ما در گوانتانامو خبرنگار، فعال سیاسی، هنرمند، کارگردان سینما، کسانی که در داخل امریکا با حکومت حتی در مورد جنگ هم مخالف بودن، کسانی در گوانتانامو قرار نگرفتن. در جمهوری اسلامی
حتی کسانی هم خیلی زیاد در گوانتانامو بودند، البته اون بحثش خیلی جداست، ولی در عین حال کسانی هم بودند که بعد مشخص شد که در واقع اتهاماتی که بهشون وارد شده چندان منشأ حقوقی درستی نداره و آزاد شدن. در این حال
شهروند امریکایی نبودند. ببینید، از حقوق شهروندی امریکایی برخوردار نبودند. شهروندان ایرانی که براشون حکم زندان صادر شده بود، هیچ خطری برای حکومت نداشتند. هزاران زندانی رو در سال 67 اعدام کردند. این هیچ ارتباطی با مسائل امنیتی و شرایط خاص جنگ نداشت، غیر از اینکه حکومت میخواست اونها رو کاملا حذف کنه. یا بازداشت نیروهای ملی مذهبی در دهه 70، آقای صحابی در کجای تاریخ ما سراغ داریم که در کل فعالیت آقای صحابی که ایشون حرفی در باب حرکت مسلحانه زده باشه یا اینکه بخواد امنیت داخلی کشور رو مخدوش کنه، با سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی مخالف بودن، جمع قابل توجهی از اونها رو گرفتن و در زندان قرار دادن. رفتارهای حکومت ایران اصولاً فراتر از رفتارهایی است که حکومت‌ها در شرایط عادی از خودشون نشون میدن. اما اون چهاردوگانی که من خدمتتون عرض کردم که توضیح میده این دوگانه، برخورد دوگانه با آقای هاشمی رو، یه عده ایشون رو خائن و جنایتکار میدونن، یه عده مصلح میدونن. یکیش دوگانه ثبات سیاسی و تغییر هست. کسانی که بیشتر در سمت ثبات سیاسی قرار میگیرن، خب رفتارهای آقای هاشمی رو ترجیح میدن به کسانی که در سمت تغییر و اصلاحات قرار میگیرن. بحث دوگانه دیگه بحث امنیت در برابر حقوق مدنی است. مجموعه کسانی که امنیت رو بهش تقدم میدن، اولویت میدن، در برابر کسانی که به حقوق مدنی اولویت میدن، طبعا رفتارهای آقای هاشمی رو ارج میگذارن در طول 4 دهه نقش ایشون در حکومت. در بحث توسعه اقتصادی ما همیشه دوگانه فساد و توسعه اقتصادی رو داریم. گروهایی هستن که میگن فساد ناگزیر هست در شرایط توسعه اقتصادی. گروهایی هم هستن که میگن نه، با شفافیت، با پاسخگویی حکومت میشه فساد رو کاهش داد. کسانی که در سمت اول قرار میگیرن میگن فساد ناگزیره، طبعا چشم روی مجموعه فسادها و سوء استفاده‌های از قدرت در دوره آقای هاشمی میگذارن. و دوگانه چهارم هم بحث اقتدارگرایی است در برابر مقتضیات شکلگیری دولت ملت جدید. باز کسانی که در سمت اقتدارگرایی نیستند، حکومت‌هایی از نوع حکومت آقای هاشمی رفسنجانی یا سیاست‌هایی از نوع سیاست‌های آقای هاشمی رفسنجانی رو ترجیح میدن به اقتضائات دولت ملت‌های جدید که دموکراسی هست، رعایت حقوق افراد هست، شفافیت هست. اینها رو کاملا میشه بر اساس اولویت افراد در نگاهی که به سیاست‌ها دارن، نه فقط به سیاستمداران، در نگاهی که به سیاست‌ها دارن میشه در اولویت اونها این دوگانه ها رو پیدا کرد.
مشکرم.
حافظه تاریخی رو هم نکته آخر،
حافظه تاریخی رو برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم آقای محمدی، چون مبحث جدایی هست و مبحث خیلی مهمی هست. اجازه بدید که بریم از شنونده هامون هم کمی بپرسیم و نظر اونها رو داشته باشیم در برنامه تا اینکه برگردیم و بخوایم صحبت بکنیم. برای ما آقای مجید نوشته: از دیدگاه من رفسنجانی یک وطن پرست بود که همیشه سیاستهاش با شرایط موجود عوض میشد، هرچند او یک انسان بود و حتما از ابتدا اشتباه کرده و هیچ وقت هم نتونست که اشتباه های بزرگ خودش رو جبران بکنه. سارا برای ما نوشته: رفسنجانی از سال 88 به بعد کمی محبوب شد، اون هم به دلیل اینکه مواضعش تغییر کرد و مردمی شد، وگرنه گذشته ننگین غیر قابل انکار است و در کل شخصیت خاکستری داشت. خب این دوتا از کاربرای ما هم میبینیم که تقریبا جز اون دسته از کاربران یا اون دسته از شهروندان ایرانی هستند که کمی میانه تر گرفتن و بین این دو قطبی ایستادن. برمیگردیم صحبت میکنیم در مورد تمام مسائل. اجازه بدید که از ایتالیا آقای مصطفی رو خط ارتباطیمون داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز و نظر شما چی هست در مورد واکنش هایی که میبینیم به مرگ هاشمی رفسنجانی؟
درود بر نوشه عزیز و شرکت کنندگان برنامه. به نظر من مسئله تا حدود زیادی روشنه. اسناد جنایت هاشمی رفسنجانی حتی در دادگاه هم دادگاه آلمان میکنوس هم که چیز شد، ایشون شرکت فعال توی قتل‌های زنجیره‌ای، توی همه قتل‌های این حکومت اسلامی ستون اصلی جنایت بوده. این نیست که شما اگر تمام این اسناد جنایت ایشون و خرابکاری‌هاشون روی دو کفه ترازو بذارید، این طرف سنگین اونقدر زیاده که کفه دیگری به آسمون پرتاب میشه. یعنی این نیست که بگیم این سری چیزای مثبت داشت، این سری چیزای منفی. ایشون اون بلایی که سر جوانای مردم سال 67 اومد نقش فعال داشت.
خب آقای مصطفی، حالا که شما نظرتون این هست در مورد قطرهای سیاسی و مسائلی که اشاره کردید، اجازه بدید این سوال رو ازتون بپرسم. افرادی هستند، شهروندانی هستند که حتی با علم به این که چنین اتهامات گسترده‌ای علیه آقای رفسنجانی وجود داره و حتی به گفته شما که به درستی میگی در دادگاه‌های هم علیه ایشون حکم صادر شده، یعنی از حد اتهام فراتر رفته، اما میگن با توجه به شرایط سیاسی که ایران درش قرار داره، وقتی که هاشمی رفسنجانی میتونه بالقوه اهرمی باشه در جهت پیشبرد، فرض کنین اون افرادی که تحول خواه هستن، باید در واقع روش حساب کرد، باید روش سرمایه گذاری کرد. نظر شما چیه؟ پاسخ شما چیه؟
نظر من که به نظر من این نظر تو ایران هم هست. اگر ما خواهان جدایی حکومت از دولت از چیزی هستیم، مذهب هستیم، اگر خواهان برابری حقوق زن و مرد هستیم، اگر خواهان آزادی عقیده و اینها هستیم، رفسنجانی در هیچ به درد این نظر من و نظر مثل من نمیخوره. ولی اگر اون کسایی هستن که میخوان جمهوری اسلامی رو بزک کنن، مثل خیلی ها، مثل آیت الله مثلا طبق نگهدار، یا
حالا خواهش میکنم اسم نبرید آقای مصطفی، به خاطر اینکه ایشون حضور ندارن در برنامه که از خودشون دفاع بکنن.
ببخشید، حق با شما هست. اگر اون بخشی که میخوان حکومت اسلامی داعشی رو نگه دارن، به درد اونا میخوره. اینطور چیزا نباید آب را گل کرد.
متشکرم از شما آقای مصطفی عزیز که در برنامه شرکت کردید، نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. میتونید صحبت بکنید. برای شما هاشمی رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی دستهای آلوده به خون یا سردار سازندگی به تعبیر کسانی که از او دفاع میکنند، میتونید نظر خودتون رو با ما و بقیه مخاطبان ما در دنیای مجازی هم در میون بگذارید. در فیسبوک زیر گزینه فیسبوک لایو میتونید نظر خودتون رو بنویسید، از اونجا میتونید صدای ما رو هم بشنوید، و در اینستاگرام و تلگرام به شناسه @فرداگرام. ایمیل برنامه هم در ضمن هست shesh@radiofarda.com. آقای سیامک رو داریم روی خط ارتباطیمون از ایران. به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز و نظر شما چی هست در مورد تیر روشن هاشمی رفسنجانی؟
جناب آدم احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون، و با عرض تسلیت خدمت فائزه هاشمی به خاطر درگذشت پدرشون، چون ایشون یک فرد نودوستی هستن، به خاطر همین من تسلیت خدمتشون عرض کنم. هاشمی رفسنجانی رو نقشش در برکناری رئیس جمهور محبوب ایران آقای بنی‌صدر، یک کشتی برنامه هم بود که ایشون هم می اومدن نظر می دادن در مورد ایشون، و نقشش در برکناری آیت الله منتظری و خفقانی که در دهه 60 مخصوصا بعد از ترورهای سازمان مجاهدین رویداد نمیشه انکار کرد. بعد جلوگیری از ورود ایران به یک جنگ دیگه که این خیلی مهم بود، خیلی از تندروها میخواستن پای ایران به جنگ اول عراق باز کنن که آمریکا حمله کرده بود و آیت الله هاشمی رفسنجانی نقشش در آرام کردن اوضاع مملکت نقش به سزایی داشتن. ایشون حالا معلوم میشه که چه نقشی داشتن.
خب الان شما به یه سری چیزای متضاد بهش اشاره کردید، خیلی کوتاه خواهش میکنم آقای سیامک بگی. از اون ور میگی از جنگ جلوگیری کرد، از اون طرف دارید میگید که مثلا فرض کنید که در دهه 60 خفقان و این صحبت ها، یه مقدار بخواید جمع ببندین نظر شما راجع به آره بفرمایید.
بیت خامنه‌ای هم خیلی استفاده از ایشون کردن. حالا نقش ایشون در بعد از سال 80 از آرام کردن اوضاع معلوم شد که تمام اختشاشات زیر سر خود آقای خامنه‌ای بوده. حضور آقای خامنه‌ای با سر جنازه آیت الله هاشمی رفسنجانی و اون حرکاتی رو که انجام دادن نمایانگر ترس ایشون از آیت الله هاشمی رفسنجانی.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید.
سیاسی تو مملکت نبودم و خودشون هم گفتن که من حاضرم به دست هم انقلابی ها هم کشته بشن.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه. و آقای کیوان روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای کیوان عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد هاشمی رفسنجانی، کوتاه خواهش میکنم.
سلام خدمت تمام مردم ایران و با تبریک به تمام آزادی خواهان دنیا که یکی از دیکتاتورترین انسان ها از بین رفته، از این میون مردم نیست. ببینید آقای بغراتی، از شما هم بنده گله دارم، به خاطر اینکه اون آقای کوسار وقتی که گوانتانامو رو میگه و شما هم دارید میگید که بله خبرنگار رو اینا رو هم تو بوده و بعد
من نگفتم همچین
بله
چیزی آقای کیوان. من نگفتم خبرنگار، نه شما اجازه بدید، من نگفتم خبرنگار بوده، گفتم کسانی بوده که بعدش ازشون رد اتهام شده، من نگفتم خبرنگار بوده.
بله خب بقیه‌اش هم بگید. امریکا خسارت پرداخت کرده، میلیون ها دلار خسارت به کسانی پرداخت کرده که بیگناه رفتن تو زندان و اومدن بیرون. آیا جمهوری اسلامی ایران خسارت پرداخت کرد به کسی؟ این همه تو خاوران کشته شدن، این همه تو اینور اونور کشته شدن، دهه 60 ما داریم. آقای رفسنجانی یک جنایتکار به تمام معنا بود. در زمان شاه با پولشویی کمک به گروه های تروریستی میکرد. نظام و اقتدار حکومت شاه و اینا زیر سوال بردن، با کمک به هنرمندان زمان شاه فیلم هایی ساختن که همش بر ضد شاه بود. نظام مردسالاری رو در زمان شاه اینا با پولاشون به وجود آوردن. بعد از انقلاب شروع کردن به، یعنی یادآور استالین در دهه 1930 افتادیم که آقای رفسنجانی اومد تصویه حزبی کرد، حتی نزدیکترین کسای آزادی خانم از بین بردن. رسیدیم ما به دهه 60 ساعت، دهه 60 اعدام هایی که انجام دادن.
خب حالا اجازه بدید، حالا اینا رو متوجه شدیم.
خانواده خود منم قربانی یکی از این افراده. آقای بغراتی، جنایتکار، کسانی که از جنایتکار حمایت کنن در شریک جرم اون جنایتکار محسوب میشن. زنده باد آزادی، زنده باد کسایی که
خب آقای کیوان، ما متوجه موضع شما رو کاملا شدیم. اجازه بدید خیلی کوتاه ازتون بپرسم، چون به همین مسئله رسیدیم که میخوایم با کارشناسان برنامه هم الان مطرح بکنیم، مسئله حافظه تاریخی. به نظر شما آیا امکان این وجود داره که یک سیاستمدار، هر کسی، مثل اکبر هاشمی رفسنجانی که اتهامات بسیار زیادی داره در زمینه نقض حقوق بشر و انواع اقسام مسائلی که هممون در جریانش قرار داریم، امکانش وجود داره که یک شخصیت سیاسی در جایی از کارنامه خودش به هر دلیلی، به دلیل تحول شخصی یا مصلحت بینی شخصی برای آینده خودش، برای ثروت، برای قدرت، برای هر چیزی بخواد تغییر رویه بده؟ و این مسئله حافظه تاریخی کجای ماجرا قرار میگیره؟ آیا حافظه تاریخی باید بسته بشه؟ آیا باید منعطف بشه؟ یا اینکه اساسا نه، اون آدم کارنامه‌اش دیگه بسته شده، تمام شده، رفته و هیچ شانس دوباره‌ای نمیشه بهش داد؟
ببینید، اگر کسی دستش به خون آلوده بشه، کسی که باعث بشه که هزاران 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 دختر ایرانی فاسد بشن، به خیابون بریزن، کسی که باعث بشه هزاران انسان قبر خواب بشن، گور خواب بشن، تمام اینا از هاشمی رفسنجانیه. و ای کاش این شخص نمیمرد، توی دادگاه بیطرف این شخص رو محاکمه میکردن که چرا از یک دیکتاتور طرفداری
کرد. پس به نظر شما اگه بخوام جمع بندی بکنم، به خاطر اینکه میخوایم بریم سراغ کارشناسان برنامه، اینکه مسئله حافظه تاریخی اینجا در واقع قدرتش باید بچربه و نباید فراموش کرد، و نه تنها نباید فراموش کرد، نباید بخشید. اجازه بدید که بریم از آقای رحمانی بشنویم، بعد از اون هم با سری میزنیم به مخاطبانمون در دنیای مجازی. آقای رحمانی، صحبت‌ها رو شنیدیم، به طور مشخص صحبت کیوان و پرسش که ازش کردم در مورد این مسئله حافظه تاریخی بود که می‌خواستیم بهش بپردازیم. صحبت‌ها رو خودتون کامل شنیدین، نظرتون رو بشنویم.
ببینید، این پشت خاکستری که از آقای هاشمی چیز داشت، اومد و به سلام معروف گفت ما برای اکبر اومدیم نه برای رهبر اومدیم، یک تجربه تاریخی داره، تجربه منتهی عمیق نیست. افغانستان رو میبینه، عراق رو میبینه، پاکستان رو میبینه، سوریه رو میبینه، اون موقع میبینه تو زندانان سوریه 17000 نفر بشار اسد میکشن، چند هزار نفر هم اون طرف النصره میکشه. خب اون موقع اون میخواد ضرر و خسارات کمتری ببینه، پس میاد از یک در داخل وضع موجود با توجه به ذات خودش به اصطلاح به یک نفر تمایل نشان میده، اخوت نمیکنه، بیعت نمیکنه، نمیگه او جنایتکار بوده یا نبوده است. میگن اینو سیاست ورزی ناگزیر که منطقه ما توش هست. این دوست ما یه سری مسائلی گفت. ببینید، منم یک از آسیب دیدگان شدید آقای هاشمی رفسنجانی هستم، ولی یک موقع اگر من بخوام برم مثال دارم بزنم، سر نمیشه مثل سوریه رو پیدا کنم. ما دوگانه های که آقای مجید محمدی میگه درسته، ولی این دوگانه ها در یک کشوری در حال استقرار میشود عامل ثانوی. وقتی ثبات پیدا کنی باید رو اینا وایستاد و اینا چیز که تحقیق کرد. این میگن حافظه تاریخی، ما حافظ این هستیم. ما خوشبختانه تازه یک تجربه نزدیک تاریخی داریم. این تجربه نزدیک به نظر من نیروهایی که اومدن در حقیقت با آقای خامنه‌ای پیام دادن، این تشییع جنازه پیام با آقای خامنه‌ای بود به نظر من، با توجه به افرادی که اومدن. وقتی یه سری مثلا شیفتی آقای هاشمی رفسنجانی هم مثل آقای کرباسچی که دیدیم تو فضای اجتماعی چه نقدی به نوع بیان آقای کرباسچی شد، این معنی داشت در حقیقت دیگه. یعنی همونایی که از آقای هاشمی به دلایل به صورت سیاست‌های نرمش حمایت تاکتیکی یا راهبردی می‌کردن، نسبت به شیفتگی بیان آقای کرباسچی اعتراض کردن. پس نشان میده یه شما یه تجربه داری، ولی ما حافظه تاریخی نداریم. ما اگر حافظه تاریخی داشتیم میدانیستیم تجربه مشروطه و انقلاب و نهضت ملی کنار هم بچینیم به اینجا نرسیم. برای اینم شما باید نهاد داشته باشید. حافظه تاریخی در کتاب خاطرات پیدا نمیشه. ما متاسفانه حافظه تاریخی نداریم. شما با اونایی که خیلی با آقای هاشمی خوشبینن، فقط از سال 88 و اینا اصلا نخوندن. این مشکل در جامعه ما ریشه داره. کسایی هم که در گذشته ماندن و به سلام معروف حل نکات درستی میگن، ولی باید متوجه کنن که جامعه داره حرکت میکنه. جامعه در حال حرکت به نیازهای خودش نیاز داره. در یک جامعه در حال ثبات تو میتوانی بنشینی بگی آقا حافظه تاریخی چی، چه دوگانه هایی وجود داره، چگونه واسش برخورد کرد. ملتی که در حالت اضطرار میمانه همیشه ناگزیر انتخاب ناگزیر کنه. این بار به نظر من با تجربه تر اومد برخورد کرد.
آقای رحمانی، اجازه بدید همین
دوگانه موجود
هم اجازه بدید همین مسئله رو با آقای محمدی هم در میون بگذاریم. آقای محمدی، صحبت های آقای کیوان رو از اون طرف شنیدیم و مسئله حافظه تاریخی و البته حرفایی که آقای مجید محمدی زدن، ببخشید آقای تغییر رحمانی زدن درباره این چهار دوگانه شما و گفتن در حال اضطرار، اینا تبدیل میشه به مسئله ثانی در جایی که مسئله مرگ و زندگی در میان باشه، در جایی که امکان این وجود داشته باشه که بخواد کشوری حرکت بکنه به طرف مثلا شرایطی که سوریه الان توش قرار گرفته. پاسخ شما.
ببینید، این شرایطی که امروز در ایران وجود داره یا در سوریه وجود داره یا کلن در منطقه خاورمیانه وجود داره، اینا شرایط مقدر تاریخی که نبوده که مردم ایران یا حکومت
دست بسته در برابر اونها قرار بگیرن. اینها شرایطی است که بخش قابل توجهیش حکومت جمهوری اسلامی به وجود آورده. حکومت جمهوری اسلامی اصولا یک حکومت بحرانزا و بحرانزی هست و برای تداوم خودش نیاز داره که مدام چه در داخل کشور و چه در محدوده‌ای که به عنوان محدوده حیاتی خودش می‌بینه ایجاد بحران و بی‌ثباتی بکنه تا مردم رو در میان گزینه‌های بد و بدتر قرار بگیره. مردم ایران رو در شرایط انتخاب میان تب و مرگ قرار میدن، بعد مردم مجبور هستن که تب رو انتخاب کنن، در صورتی که گزینه‌های دیگری هم وجود داره. اگر جمهوری اسلامی امروز در یمن، در عراق، سوریه، افغانستان، در تمام کشورهایی که نقطه‌ای از بحران و تنش هست، اگر جمهوری اسلامی در اونها حضور تاریخی نداشت، طبعا مردم ایران گزینه‌های دیگری میتونستن داشته باشن. نگاهشون به جای اینکه به سوریه باشه، نگاهشون به همسایه دیگرشون مثل ترکیه بود. قبل از ماجرای سوریه، قبل از این بحران‌های مربوط به کودتا، ترکیه کشور نسبتاً باثباتی بود، در حال توسعه بود، داشت در اتحادیه اروپا جذب میشد. اون نگاه‌ها در دهه 70 وجود داشت به دلیل اینکه جمهوری اسلامی کمتر آتش افروزی در منطقه میکرد. اما در مورد حافظه تاریخی که فرمودید، مردم همیشه مجبور نیستن میان ادوار تاریخی مقایسه کنن. مثلا دوره امروز رو با سالهای انقلاب 57 یا مشروطیت یا نهضت ملی با اون دوره ها مقایسه کنن که به اونها کمتر دسترسی دارن یا کمتر اونها رو به یاد میارن. میان خود دوره هایی که آقای هاشمی در حکومت حضور داشته، دوره طولانی 4 دهه، میشه مقایسه کرد. امروز خوشبختانه مردم ایران به انواع اطلاعات دسترسی دارن، مثل گذشته نیست که روزنامه ها آرشیو شده باشه و این آرشیوها رو افراد بهش دسترسی نداشته باشن. بخش قابل توجهی از مردم به رسانه‌ها دسترسی دارن و رسانه‌ها این اطلاعات و این اخبار رو در اختیار مردم قرار میدن به طرق مختلف. امروز مشکل مردم ایران در قضاوت‌هایی که میکنن، در ترجیحاتی که دارن، در اولویت‌هایی که دارن، به نظر من کمتر مسئله اطلاعات تاریخی است، بیشتر منافع هست و بخشیش هم اولویت هایی است که در حیات سیاسی و اجتماعی دارن. بخش قابل توجهی از کسانی که امروز حامی حکومت جمهوری اسلامی هستند، حدود 2-3 میلیون نفری که سازمان یافته هستند، در تظاهرات جمهوری اسلامی شرکت میکنند، اینها اتفاقا میدانند که چه گذشته است در 4 دهه گذشته. بخش قابل توجهیشون به دلیل اینکه در این تحولات حضور داشتند، در این تحولات نقش بازی کردند، از این تحولات اطلاع دارند. مشکل بی اطلاعی نیست، مشکل منافع خاصی دارند از اینکه در ایران یک حکومت اقتدارگرا و تمامیت خواه باشه، یه قشر کوچکی در حول و حوش این قرار بگیره و از رانتاش استفاده کنه. نکته دوم هم بحث اولویت هاست. وقتی که به اولویت ها برسیم، اونجاست که پای اون دوگانه ها باز میشه. و اگر شما اولویتتون حقوق بشر باشه، حقوق مدنی باشه، حقوق اساسی مردم باشه، طبعا نمیتوانید اینها رو قربانی ثبات سیاسی، قربانی امنیت، اون هم به شکلی که در ایران به شکل امنیت قبرستانی وجود داره، اینها نمیتونید قربانی اونها کنید.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. آقای رحمانی، خیلی خیلی کوتاه در چند ثانیه اگر پاسخی دارید بشنویم پیش از این که بریم سراغ شنونده ها.
ببینید، ما به حافظه تاریخی بحث مشروطه نیست. اگه ما تجربه مشروطه رو داشتیم و اختلاف مثلا روحانیون و روشنفکرانه و بعد تجربه نهضت ملی داشتیم، دوباره اینقدر بی حافظه به سوی نگاه به روحانیت نمی رفتیم. یکی این مسئله. یکی هم ببینید، بحث که آقای محمدی میگه، بحث اولویت. ببینید، بحث این نیست که کدام اولویتی کسی باشه. یکی الان در حال مرگ مثلا میخواد نمیره، وقتی این در این حالت افتادن در نظر بگیریم، بعدم شما دقت کنید چون جمهوری اسلامی در این سیاست ها نقش داره. آقای هاشمی به عنوان کسی بوده در این چند سال اخیر میخواسته نگاه ایران در منطقه به صورت سیاست نظامیگری پشت سیاست بیفته. خب مردم اینم آگاهی داشتن که نگاه آقای هاشمی به سوریه چی بود، نگاه آقای هاشمی به یمن چی بود در این سالهای اخیر. همه اینا باعث اون انتخاب ناگزیر بود که آقا فعلا فرد
پرت نشه ماشین به دره. آقای شریعت‌مدار میگه ما ترمز کندیم داریم گاز میدیم میریم جلو. حالا یکی اومده بود تو حکومت ایران، ما بقیه هم که اندازه کافی زور نداشتن، میخواست ترمز کنه سرعت ماشین
آقای...
ماشینی که همه ملت جسم پرت نشن تو دره. به این نکته باید توجه کرد.
آقای رحمانی اجازه بدید باز هم خیلی کوتاه صحبت آقای محمدی باشن. آقای محمدی میگن مسئله ترمز گرفتن پیش از پرتگاهه و این میشه اولویت.
ببینید این که مردم
خواهش میکنم خیلی کوتاه
مرگ میترسن از ناامنی میترسن، این شرایط رو شهروندان ایرانی، شهروندان بیقدرت ایرانی درش نقش چندانی نداشتن. این شرایط رو حکومت جمهوری اسلامی بر اونها تحمیل کرده.
خب حالا صحبت آقای رحمانی اینه که وقتی این شرایط تحمیل شده بین مرگ و زندگی یا حقوق بشر، مثلا مرگ و زندگی مسئله با اهمیت تر میشه.
خب طبعا پاسخ این هست که باید دایره انتخاب، دایره گزینه‌های مردم رو در چنین شرایطی گسترش داد. هنر جمهوری اسلامی اتفاقا در محدوده سیاسی این بوده است که همیشه گزینه‌های مردم رو، حالا با نظارت استصوابی، با مهندسی انتخابات، گزینه‌ها رو محدود کرده.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای محمدی. زودید بدون معطلی بریم سراغ شنوندگان برنامه. آقای شهاب رو داریم از ایران روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای شهاب و نظر شما کوتاه در مورد بحث امروزمون بفرمایید.
سلام، من کوتاه این مسئله رو بگم. اول آقای بغراتی، اول برنامه شعارهای محدود عده‌ای که شاید زیر 3-4 هزار نفر بودن در یک تشییع جنازه چند صد هزار نفری رو تعبیر به شکاف کرد بین حاکمیت یا مردم، به نظرم خالیه و عاری از واقعیته. دوم، من از آقای محمدی یه سوال دارم. ایشون ادعا کردن جمهوری اسلامی در داخل 2-3 میلیون طرفدار داره. آقای محمدی عزیز، من 4 نفر رو اسم میارم برای شما. همین 10 ماه قبل توی انتخابات خبرگان مردم بهشون رأی دادن. آقای علم‌الهدی، آقای سید احمد خاتمی، آقای جنتی، آقای صادق عامل‌لرجانی. من بعید میدونم از این افراد دیگه شما کسی رو منتسب‌تر به حکومت بدونید. جمع رأی اینها در نقاط مختلف کشور بیش از 4 میلیون.
خب این صحبت شما رو شنیدیم، متوجه شدیم این نظر شما رو. با آقای محمدی هم حتما میگم که جواب این صحبت شما رو بکنه. در مورد آقای هاشمی رفسنجانی، چون آقای شهاب عزیز وقت زیادی نداریم، میخواستم خواهش کنم سریع بفرمایید.
آقای هاشمی رفسنجانی فردی بودن 60 سال در عرصه سیاست فعالیت کردن. دیکته نانوشته هیچ موقع غلط نداره. آقای هاشمی رفسنجانی فردی بودن که 40 سال تو جمهوری اسلامی مناصب بالایی داشتن، قطعا خدمات زیادی کردن، ایرادات زیادی داشته. ایشون 40 سال در مناصب بالای حکومتی بودن، هر روز هم اگر یک تصمیم گرفته بودن میشه بالای 13-14 هزار تصمیم، قطعا در اینها ایراداتی بوده. ولی آقای هاشمی رفسنجانی کسی بود که تا آخرین روز عمرش منتسب به نظام جمهوری اسلامی بود. بله، انتقادات خیلی به ایشون بود، حمایت هم خیلی خوش به ایشون بود، اما همه اینها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی بود. یعنی فردی که با اصل جمهوری اسلامی مخالف هست، کسی که اصلا این نظام رو قبول نداره، کسی که حاضر برای تحریم مردمش نامه بنویسه به رئیس جمهوری کشور دشمن، این فرد حق اظهار نظر یا اینکه حق اینکه بیاد آقای هاشمی رفسنجانی رو بخواد مصادره کنه یا حرفی علیهش بزنه نداره.
ممنونم از شما آقای شهاب عزیز، متاسفانه وقت بیشتری نداریم. متشکرم که شرکت کردید در برنامه امروز ما. اجازه بدید که شنونده دیگری رو آقای بهرام رو روی خط داشته باشیم. آقای بهرام، به شما هم سلام میکنم، فرصتمون کوتاه هست، نظرتون رو بفرمایید در مورد صحبته که تا اینجا شنیدید.
با درود به شما، به نظر من مهمان گرامی جناب محمدی خیلی حق به جانب هستند. در مورد رفسنجانی، این رفسنجانی از همون اول انقلاب به اصطلاح شمس وزیر یا قمر وزیر خمینی بود. با اعدام ارتشیان شاه شروع شد تا اینکه در سال 60 با گروه های همپیمان خودش مثل مجاهدین توده‌ای اختلاف شد و شروع کرد اونا رو اعدام کردن. سال 67 که دیگه اصلا اعدام رسمی 10 هزار فکر کنم تا 30 هزار، اونجوری که مجاهدین میگن، همونا که همپیمان خودم رژیم در انقلاب بود. بعدم که نویسندگان رو تارمار میکرد، دکتر شاپور بختیار در فرانسه اصلا ولکن خارج و داخل داشت میکشت، تا اینکه دادگاه برلین شروع کرد این آدم رو به اصطلاح کنترل کردش که با مدرک و سند خود بنی‌صدر آوردن تو جلسه و اینا. خلاصه محکوم شد که اینو ولایتی و اینا رو بالاخره از قدرت و از چیت انداختن که اینا رفتن شاه اصلاح طلب. الانم رسمی هر کی از قدرت مرکزی جدا میفته میره میشه اصلاح طلب. به قول خود بنی‌صدر که خودش هم هر چند که مال همین رفیق همین چیز بود، رفسنجانی بود و پسر آیت اللهی بود و اینا. ولی حرف جالبی زد همین دو سه روز پیش که رادیو آمریکا باش مصاحبه میکرد در مورد اینکه پرونده چطور میگه رفسنجانی رو، گفت آقا پرونده لازم داره، وضعیت امروز ایران رو ببینید، این یعنی نتیجه کار این رفسنجانی. حالا ببینید خوبه که خوبه، بعدی که بعده، که البته که خوب واویلاست این به اصطلاح عالی جناب خاکستری به قول چیز گنجی حالا شده به اصطلاح ناجی ملت، یا نمیدونم باید
سمبول. ممنونم از شما آقای بهرام عزیز، متشکرم از شما آقای بهرام عزیز. شماره ما هست 00420221122454، فیسبوک زیر فیسبوک لایو میتونید نظر بدید، 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، در صفحه اینستاگرام زیر پست مرتبط و در تلگرام به شناسه @fardagram. برای ما بردیا نوشته واکنش اکثر مردم بهت و اندوه بود خارج از مناسبات سیاسی، علارغم همه بدگویی ها و شایعات بیشتر ایرانیان از مرگ او اندوهگین شدند، گویی به وجودش سخت عادت کرده بودند. این بخشی از نظر آقای بردیا هست. و در مقابل خانم کتایون برای ما نوشته دستهای آلوده به خون هاشمی رفسنجانی و سران نظام با هیچ مصلحت اندیشی پاک نمی شود، جنایتکاران در پیشگاه تاریخ پاسخگو هستند و خواهند بود. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. آخرین شنونده‌ای که وقت داریم روی خط بیاریم در لحظات و دقایق پایانی برنامه آقای گردآفرید هست، به شما سلام میکنم و نظر شما رو خیلی کوتاه در 60 ثانیه بشنویم.
سلام، من یکی از طرفدارای صدای شخص شما و مدل اجرای برنامه تون هستم.
ممنونم از شما،
کسی رو دیدم که به این ترتیب کار بکنه و تنها مسئله‌ای رو که میخوام عنوان بکنم اینه که تمام کارهای غیر انسانی که آقای رفسنجانی انجام داده شنوندگان قبلی یا سخنگویان قبلی بهش اشاره کردن. تنها نکته‌ای رو که من میخوام بهش اشاره کنم و مخاطب اصلی بنده خود شخص شما هستید، اینه که طرح مسئله غلطه و طرح مسئله شما، طرح سوال شما سایه روشنهای زندگی رفسنجانی باعث تحمیق توده ها میشه. این رو من از شما،
خب به نظر شما نحوه درستش چیه؟ ممنونم از
انتظار دارم که سایه روشن نمیر زندگی رفسنجانی
چی هست؟
میکنم به وقایع میکنوس و
آها، یعنی به نظر شما اون به نظر شما اون
شوا و غیره و غیره.
آقای دوست عزیزم، به نظر شما پس اون یعنی منظور شما این هست که تاریکی ها اونقدر زیاد هست که جای روشنی باقی نگذاشته در کارنامه هاشمی رفسنجانی، همینطوره؟
اصلا روشنی نداره،
وجود نداره.
شما فردا آقای خامنه ای فوت بکنه، به نسبت به اهل بیت خیلی لطف داره ایشون، با اهل بیت رهبری میگن، نمیدونم چی میگن، به اونا لطف داره. حالا الطاف ایشون رو در رابطه با اون اهل بیت بیان جزء روشنی های
متوجه نظر شما هستم آقای گردآفرید عزیز، از شما ممنون. البته خب نظر ما، یعنی در واقع منظور ما این بود که به هر حال تعداد خیلی زیادی از افراد که شعار دادن در حمایت از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، از دید اونها به هر حال قطعا جاهای روشنی وجود داره، همونطوری که در بین شنونده های ما هم دیدید افرادی بودن که نظرشون این بود. به هر حال یه تعدادی همچین نظر دادن، تعداد نظر دیگری دارن. ما اشارهمون به این اختلاف نظرها هست بین مردم. آقای رحمانی یک دقیقه فقط وقت داریم، 60 ثانیه در انتهای برنامه که نظرتون رو بشنویم.
ببینید اینجا چیزی که به نظر من باید رو مسئله رفسنجانی توجه کرد، شما منطقه رو در نظر بگیرید، از پوتین و ترکیه این دست گل آقای اردگان در حال حاضر، ما در یه منطقه در حال ناگزیر قرار داریم و چون روشن فکران که دموکراسی خواهن معمولا البته تعیین کننده نیستن، مردم در یک حالت ناگزیر قرار میگن. در حالت ناگزیر روشن فکران برای که به یک جامعه به ثباتی برسن و بعد به دموکراسی برسن باید نگاه راهبردی داشته باشن. هاشمی رفسنجانی از ایلاز بعد از سال 88 یک سیاستمدار قابل ملاحظه بود، چون جلوی پرت شدن به دره رو می‌خواست بگیره، حالا به هر علت، به خاطر نظام می‌خواست بگیره و یه بحث دیگه است، و ماشین که دره پرت نمی‌شد برای مردم خوب بود و این یه چیزی بود که باید هر نیروی دموکراسی خواه هم در نظر بگیره، چون وقتی صدها هزار نفر کشته میشن دیگه نقض حقوق بشر 7 8 10 نفر زیاد به چشم مردم نمیاد، چون جامعه در حال رفتن جامعه باز نمی‌شه به گذشته ها فقط نگاه.
متشکرم از شما، متشکرم از شما آقای رحمانی عزیز. متاسفانه وقت زیادی نداریم. آقای محمدی، آقای رحمانی میگن نگاه راهبردی باید داشت، به رغم اینکه خودش میگه جز قربانیان سیستم هاشمی رفسنجانی است. شما هم 60 ثانیه وقت دارید.
ببینید، من معتقد هستم آقای هاشمی نقش چندانی در اینکه ماشین جامعه ایران به سمت پرتگاه نره نداشت. دو مورد بسیار روشنشه که برنامه اتمی صرفا با تحریم ها این برنامه متوقف شد، در حالی که بسیار برنامه خطرناکی بود برای کل کشور. امروز مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه هم همچنان در جریان هست. آقای هاشمی نتوانست جلوی اینها رو بگیره. فقط در مورد اون دوستی که گفتن باب انتخابات، خیلی جالب هست که در ایران انتخابات نمایشی برگزار میشه، بعد تعدادی که در این انتخاب نمایشی شرکت میکنن اینها رو بسته‌بندی میکنن و به دیگران میفروشند.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز، متشکرم از هر دوی شما آقای مجید محمدی و آقای تغییر رحمانی که در برنامه امروز ما برنامه ساعت ششم شرکت کردید. به ثانیه‌های پایانی این برنامه میرسیم، نزدیک شدیم. از شما متشکرم، شما مخاطبان و شنوندگانی که همراه ما بودید. دوستان من در اتاق فرمان آقای میرویس، آقای شهرام و خانم آزاده بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. اگر میخواهید همچنان صحبت بکنید در مورد آقای رفسنجانی و میراثی که داشته، میتونید زنگ بزنید به 00420221 1212. نظرتون رو روی پیامگیر ما اونجا ضبط بکنید. در بخش‌های مختلف خبری پخش میشه این نظرات، از جمله در همین مجله شامگاهی که تا ثانیه‌های دیگه با اجرای همکارم حمید فاطمی خواهید شنید. من از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.